هفته گذشته خبری منتشر شد که رابرت کندی، شخصی که به عنوان وزیر بهداشت آینده ایالات متحده نامزد شده، یکی از افرادی که در تیمش مسئول ساماندهی تیم جدید وزارت بهداشت هستش، در واقع عنوان کرده که قرار بر این هست که از FDA، سازمان نظارت بر دارو و غذای ایالات متحده، که مرجع اصلی برای نظارت بر عملکرد و کارآمدی و بی‌خطر بودن محصولات دارویی و غذایی هست، درخواست بکنن که مجوز واکسن فلج اطفال رو لغو بکنه. این آخرین اپیزود البته تا اینجا در داستان فوق‌العاده طولانی جنبش ضد واکسن هستش، جنبشی که در طول تاریخ گاه‌گداری با اوج و فرود همراه بوده و در سالهای اخیر رشد کرده و از جمله در کشور ما ایران هم با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی و اثر کسانی که حالا به نام اینفلوئنسر یا اثرگذاران شبکه‌های اجتماعی می‌شناسیم بیشتر شنیده میشه و بیشتر در موردش صحبت میشه. به همین مناسبت امروز در چیستا، این پادکست از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو روایت می‌کنه، سراغ این ماجرا می‌ریم. همه‌گیری کرونا، در واقع کووید 19، دوره‌ای رو ایجاد کرد که ما از چند جهت شاهد زنده چند اتفاقی بودیم که به طور طبیعی باید زمان طولانی رو سپری می‌کردیم که ببینیم همه چی در یک دوره فشرده اتفاق افتاد. از یک سو شاهد رفتار تکاملی یک ویروس نوظهور بودیم و در واقع در مقابل چشمان ما فرایند رشد و توزیع و تکامل ویروس رو می‌دیدیم. از سوی دیگه شاید برای یکی از معدود موارد بدنه عمده جامعه با روند علم مواجه شد، این که چطور ما بر مبنای دانسته های امروزمون بهترین تصمیم رو میگیریم، فردا با داده جدید اون رو اصلاح میکنیم و ممکنه مسیر رو تغییر بدیم. اما یکی از جنبه های مهمی که این دوره به همراه داشت آشکار کردن این واقعیت بود که علم ماهیتیه که در بستر جامعه رشد میکنه، مثل هر کسب و کار دیگه انسانی تحت تأثیر عوامل متعددی از جامعه و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و آیین و بقیه چیزها قرار میگیره و به همین دلیل هم ما شاهد بروز اتفاقاتی مثل ظهور دوباره جنبش ضد واکسن بودیم. این روزها دوباره این داستان مطرح شده، هم در غرب، در ایالات متحده ما شاهد این موضوع هستیم به طور خاص، و هم در کشور خودمون ایران شاهد اوجگیری صداهایی هستیم که به مخالفت با واکسیناسیون میپردازند، حتی بیشتر از دورانی که در مثلا همه‌گیری اسیر بود. اما جنبش ضد واکسن از کجا شروع شده و چرا اساسا تبدیل به یک پدیده‌ای شده که تا امروز دوام آورده؟ واقعیتش اینه که مثل هر رویداد دیگه‌ای این داستان هم از دل خلأ در نیامده و اگر ریشه‌هاش رو ببینیم می‌بینیم که برخی از رفتارهای اشتباه کمک کرده به ظهور این داستان. یکی از اولین مقابله‌های جدی که در رابطه با واکسیناسیون اتفاق افتاد و در واقع جنبش ضد واکسن رو به نوعی آغاز کردش برمیگرده به نیمه قرن 19، 1853 و بعد 1867. در این سال با توجه به گسترش بیماری آبله و همینطور کشف واکسن آبله که در واقع کمک می‌کرد که بخش بزرگی از این مشکل حل بشه، دولت بریتانیا قانونی رو تایید کرد، ابتدا برای کودکان تا 4 ماه و بعدا در سال 1867 اون رو توسعه داد به کودکان تا 14 سال، که اجبار واکسیناسیون علیه آبله رو برای اونها قرار میدادش و از اون مهمتر برای خانواده هایی که سرپیچی میکردن از این قانون، بچه هاشون رو واکسینه نمیکردن، جریمه های سنگینی رو وضع کرده بود. در برابر این اعلام دولت جنبش های متعددی ایجاد شد. مخالفت با سیاست های دولت طبیعتاً بخشی ناشی از نیروهای اصطلاحاً اپوزیسیون اون زمان بودش، اما واقعیتش اینه که ادعایی که مطرح میکردن ادعای قابل تعاملی بود. اونها میگفتن که یک، ما باید حق آزادی رفتار فرد بر بدنش رو، در واقع اینکه چگونه با بدنش سر و کار داشته باشه رو به رسمیت بشناسیم، و دوم اینکه دولت حق نداره در امری که به بدن انسان در واقع سر و کار داره دخالت بکنه. شما این استدلال رو میبینید تا امروز هم بسیاری از جریان‌های در واقع پیشرو در رابطه با موارد مختلف عنوان میکنن. نمونه بارزش مسئله سقط جنین هست که تا امروز هم مطرحه و حق حاکمیت شخص بر بدنش رو به عنوان دلیل اصلی این حق قرار میدن و همینطور دولت رو منع میکنند از دخالت در امور شخصی فرد. از سوی دیگه در نمونه های حالا سبکترش برای مثلا در ایران میبینید که همین استدلال یکی از گزینه های اصلی مقابله با داستان هایی مثل همین حجاب اجباری و بقیه ماجرا هست. دولت حق ندارد در رابطه با رفتار انسان با بدنش وضع قانون بکنه. خب این یه استدلال کاملا درسته. پس آیا برابری واکسیناسیون باید اصطلاحاً جمع بشه؟ به نظر میرسه رفتارهای افراطی برخی از دولت‌ها به خصوص در اون دوره باعث شدش که این تفکر ریشه قوی پیدا کنه. به جای این که ما توضیح بدیم در واقع با اشتراک گذاشتن داده ها، با نشون دادن عملکرد علم مردم رو تشویق بکنیم، وقتی که شما قانون میذارید، وقتی که شما زور میکنیم، خب طبیعتا مخالفت ایجاد میشه، به خصوص که این در عرصه اجتماعی هست، به خصوص این که برای کسانی که حالا اطلاع دقیقی از ساختار علم ندارن، شما دارید از به دستور دولت یک ماده ای رو وارد بدن میکنید. خب این داستانیه که باید با توجیه پیش بره. این به معنی ناکارآمدی واکسن نیست، این به معنی ناکارآمدی ارتباطات میان حاکمیت و بدنه مردم هستش که البته بستری رو ایجاد میکنه که کسانی که حالا انگیزه های دیگه هم دارن سوء استفاده بکنن. این یکی از ستونهای اصلی داستان مقابله با واکسیناسیون بود که حتی در دوران پندمی، برای مثال در کانادا احتمالا خاطرتون هستش که داستان معروفی پیش اومد، کامیوندارها اعتراض کردن، اعتصاب کردن، جمع شدن، استدلال عمدهشون چنین بود. یک پایه دیگه هم وجود داره برای مقابله با واکسن که برمیگرده به برخی از اعتقادات مذهبی در ادیان مختلف، از برای مثال بخشی از یهودیت، مسیحیت، اسلام و بقیه، که اساسا معتقدن که اینها دخالت در کار خداست و بقیه ماجراها. این دوتا پایه در طول تاریخ وجود داشته، رشد کرده و هر از چندگاهی برای تایید خودش به دنبال نمونه ها و دستاوردهایی بود. همینجا تو پرانتز قبل از اینکه ادامه بدیم اشاره بکنم که داستان حق دولت برای اجبار کردن امری که به سلامت اجتماعی محدود میشه، میزان این دخالت و همینطور مسئله این که آیا واکسیناسیون نقض حاکمیت شخص بر بدن خودش هست یا نه، داستانیه که فوق‌العاده بحث گسترده‌ای داره، یعنی خارج از حوزه علم به طور خاص در بحث فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و و چیزهای دیگه بحث‌های مفصلی راجبش شده، دو سو استدلال‌های مختلفی رو مطرح می‌کنن. اما ما در دو تا اگر در اون سو شاهد برخی از رفتارهای افراطی اجبارهای دارای جزای وحشتناک بودیم برای مثلا عدم تابعیت از قانون، در سوی مخالفش حالا اون بخش رو داریم که اساساً نمیگه که من این اختیار رو میدم که شما انتخاب کنیم، به طور فعالی داره علیه این اقدام کار میکنه، منعش میکنه یا در واقع تبلیغ میکنه علیهش، و این رو باید در نظر بگیریم. یکی از استدلال هایی که این وسط باید بهش توجه کرد و کسانی که در بخش فلسفه کار میکنن، بخش علوم اجتماعی و جامعه شناسی کار میکنن، بهش توجه کردن این هستش که زمانی که آیا یک انسانی وارد جامعه میشه، میتونه ادعای حفظ تمام آزادی های خودش رو داشته باشه که اگر در یک شرایط قرنطینه بود، اگر من بنابر آنچه که میدانیم بدنم عامل شیوع بیماری باشه که دیگران رو ممکنه بیمار کنه و به مرگ حتی منجر بشه و مسیر مشخص و امنی برای جلوگیری از این برای من وجود داشته باشه، آیا اگر من بخوام از سایر رفتارهای اجتماعی و شرایط و قوانین و امتیازات اجتماعی که به هر حال توی همین فضا به وجود اومده استفاده کنم، میتونم اون حق رو در واقع حفظ بکنم و بگم که اوکی من آلوده هستم، میدونم هم که آلودگی من ممکنه به بقیه بده، ممکنه موجب بیماری و مرگ بشه، من کماکان میخواهم از تمام امکانات اجتماعی استفاده بکنم، ولی این شرط امنیت اجتماعی رو رعایت نکنم. این یه استدلالی که از اون طرف مطرح میشه و برای همین مثلا میگن که خیلی خب شما اگر میخواید واکسن نزنید مجازید، اما در دوره پندمی حق ندارید مثلا در اجتماع شرکت کنید یا از مرز رد بشید یا بقیه چیزا. تک تک این مواردی که گفتم جای نقد بحث جدی داره ها، ولی منظورم استدلال کلیه. بنابراین داستان چندان داستان خیلی ساده دو خطی و سیاه و سفیدی نیست، مثل هر امر اجتماعی دیگری پیچیده است. اما داستان مقابله با واکسیناسیون در سال 1998 در یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ علم که بخشی از کتب درسی ما هستش، بخشی از کتب درسی این که چطور نهاد علم رو ما نباید مقدس فرض کنیم و بپذیریم که اشتباه داره و اشتباهش رو اصلاح کنیم، اتفاقی افتاد که در واقع این آتش رو فروزانتر کرد. این زمانی بودش که شخصی به نام اندرو ویکفیلد مقاله‌ای رو در یکی از معتبرترین و پرپرستیژترین ژورنال‌های پزشکی لنست منتشر کرد و در اون نه به طور مستقیم بلکه به شکل غیر مستقیمی ادعا می‌کرد که بین واکسیناسیون کودکان با واکسن‌های سگانه که در ایران هم خب همه آشنا هستن باهاش و شیوع بیماری اوتیسم را اصطلاحاً کورلیشنی وجود داره، همبستگی وجود داره. خیلی زود زمانی که این تحقیق منتشر شد، کسانی که بررسی کردن میدونی در فرایند علم میگن است که یک دیدگاهی مطرح میشه، یک تئوری مطرح میشه بر مبنای داده ها، بقیه افراد اون رو راستی آزمایی میکنن، تکرار میکنن و میتونن اون رو رد کنن یا اصلاحش کنن. تمام بررسی های بعدی نشون داد که حتی اون چیزی که همبستگی هست، یعنی اون کورلیشن که حتی کازیشن یا علیت نبود، کورلیشن بود، اولا وجود نداره، در داده های مقاله دستکاری شده، بخشایی از داده ها که مطابق نظر نویسنده نبوده حذف شده و بعد از اون مشخص شدش که خود نویسنده دارای تضاد منافع جدی در رابطه با در واقع تولید کننده های واکسن های سگانه بوده. بنابراین از نظر جامعه علمی به سرعت این مسئله رد شدش، اما از سوی به شکل اجتماعی اثر خودش رو گذاشت. یکی از در واقع رفتارهای اصطلاحاً دارای معروفیت منفی نشریات علمی و ژورنال‌های علمی اونجاست که لنست با وجودی که این نظرات مخالف و در واقع دلایل قطعی بر نادرست بودن این مقاله رو گرفت، سالها طول کشید تا به شکل رسمی ریجکت کنه و وقتی که ریجکت کرد دیگه این کار جریان خودش رو ایجاد کرده بود و دیگه فایده چندانی نداشتش. مسئله سر این بودش که در واقع تمام بررسی‌ها نشون میداد هیچ نوع کورلیشنی بین بروز اوتیسم و بروز و واکسیناسیون وجود نداره. تنها چیزی که به نوعی بهانه‌ای برای بیان این کورلیشن شده بود، این هم در واقع هم بستگی شده بود، این بود که برای بخشی از کسانی که در طیف اوتیسم قرار میگیرن ظهور و بروز اولین نشانه هایی که والدین و پزشکان متوجه میشن که شخص دچار این سندروم هست از نظر زمانی همزمان با دورانی هستش که پس از واکسیناسیونشون اتفاق میفته. بنابراین نه اون گونه است که مثلا کسانی که واکسن زدن بیشتر دچار اوتیسم شده باشن، نه در جامعه دیگری در واقع که واکسینه نشدن بروز اوتیسم کمتره، صرفا بروز نمادها در بین اون کسانی که مبتلا هستند خب از نظر زمانی منطبق میشه. شما مثلا میتونید این رو نسبت بدید به تغییر رژیم غذایی کودک یا هر چیز دیگه. امروز میدونیم که اوتیسم در واقع ریشه های ژنتیکی داره، منتقل میشه و در واقع سازوکارش اساسا سازوکاری نیستش که القا بشه و در واقع شما با واکسیناسیون بتونید ایجادش بکنید. این نکته فوق‌العاده مهمی بود که باید در نظر بگیریم. یکی از مواردی که خیلی سوء استفاده میشه ازش کرد، استفاده از اصطلاحات به نظر دقیقیه که در بستر نادقیق استفاده میشه. مثلا داستان اوتیسم، بدونی که ما اوتیسم رو تعریف کنیم، بدونی که بدونیم واقعا چی هستش، وقتی که ازش فله‌ای استفاده میکنیم این مشکل ایجاد میشه. اخیراً داستانی رو شما شنیدید حتما که یکی دو نفر از سلیبریتی های ایران همون رو بازنشر کردن، مبنی بر این که برای مثال استفاده بیش از اندازه از ابزارهای دیجیتال در کودکان، یا نمیدونم استفاده بیش از حد از موبایل ها، گوشی های هوشمند در کودکان کوچک عوارض شبه اوتیسم ایجاد میکنند. خب این جمله واضحی نیستش و بعد میاد در دست از اون مقاله تحقیقی میاد در دست بخشی از بدنه، حالا به قول معروف اینفلوئنسر یا سلبریتی، و اینها شروع میکنن گفتن اینکه آره اگر بچه‌هاتون موبایل نگاه کنن شبه اوتیسم میگیرن، یه وقتایی هم شبهش میفته میگن اوتیسم میگیرن، بعد باعث میشه که ما یه سری کارهایی رو بکنیم که در آینده جواب منفی بهمون میده. بله، زمانی که شما در عصر دیجیتال هستید، با تذکر این که بله استفاده افراطی از هر چیزی ممکنه اثرات عجیب غریبی داشته باشه، اما خب یکی از ویژگی‌ها این هستش که شما میتونید که تمرکزتون رو ترین بکنید که در جایی چگونه، برای مثلا زمانی که دارید یک محتوایی رو دنبال میکنید، حالا متن، تصویر، هر چیزی هست، بازه توجه بیشتری رو بهش بدید. خب برای منی که نسل قبلی هستم و مهاجر به دنیای دیجیتال هستم، این رفتار رفتارش ضد اجتماعی حساب میشه. من میگم که ببینید بچه داره تو موبایل نگاه میکنه، رفتار اجتماعیش نابود شده، در حالی که او داره برای یه دوران اجتماعی تازه ترین میشه، آماده میشه، و بلافاصله من میگردم یه بیماری رو پیدا میکنم، یک آرزه رو بهتره بگیم نه بیماری، پیدا میکنم که چنین بروزهایی رو داره، میگم پس ببین این اوتیسم داره. این اولا ساده سازی بیش از حد یک مسئله پیچیده است که ممکنه منجر به نتایج غلط بشه، و بعد از اون ظلمیه به کسانی که از این عارضه در واقع برخوردار هستند، کسانی که دچار بخش‌های مختلف طیف اوتیسم قرار میگیرن، که اوتیسم هم یک بیماریه یا عارضه یکسان نیست، طیف گسترده ای رو داره. خلاصه زمانی که مقاله منتشر شد تا همین امروز این به عنوان سند علمی عمده مخالفان واکسیناسیون داره بازنشر میشه، داره تکرار میشه، پخش میشه، و هر چقدر هم که ادعا میشه، گفته میشه که این تحقیق رد شده، این انبوهی از تحقیقات بعدی این رو رد کردن، فایده ای نداره و این بستری میشه برای بقیه ماجرا. این رو اینجا نگه داریم و به یک روند و ترند دیگه هم دقت بکنیم. کسانی که متخصص بررسی مفهومی به نام تئوری توطئه یا شکاکی افراطی نسبت به همه چیز هستند، بیان میکنند که معمولا در زمانهایی که بین دولت و ملت و بین ملت‌ها شکاف‌های بزرگی رخ میده، چه شکاف اجتماعی، چه شکاف اقتصادی، چه شکاف سیاسی، که منجر به بی‌اعتمادی گسترده میشه، این بی‌اعتمادی باعث میشه که در واقع نظریات توطئه شکل بگیرن، چون شما به کسانی که قرار بر این بوده که راوی صادق رویدادهای واقعی و فکت‌ها باشن دیگه اعتماد ندارید. اگر من اعتمادم رو به مثلا فرض کنید وزارت بهداشت از دست بدم، که برای مثال در دوران همه‌گیری یکی از فجایعی که در ایران اتفاق افتاد این بود که وزارت بهداشت با عملکرد خودش، اندک اعتبار خودش و وجاهت خودش و در واقع مرجعیت و اعتبادی که باید بهش بودش را از دست داد، خب من دیگه به هیچ عددی اعتماد ندارم، به هیچ آماری اعتماد ندارم. وقتی که کافیه که دلایلی رو به دست بیارم که شک کنم، خب حالا این شک رو میتونم توصیه بدم، به خصوص اونجایی که میاد و مسئله‌ایه که دیگه توصیه نیست و در واقع داره مثلا عمل مداخله‌ای مثل انجام میده، مثل تزریق واکسن. بعد شایعاتی مثل این شروع میشه که حالا آقا دی ان ای گذاشتن، نمیدونم میکروچیپ گذاشتن، بیل گیتس خودش اومد ساخت و مثلا ویروسش هم ساخت و واکسنش هم ساخت. بعد میرسه به اینجا که این شایعات نمیمیره، از بین نمیره، از شکلی به شکل دیگه در میاد. همین اواخر گفته میشدش که بله این آقای نصرالله چون واکسن زده بود، اینو اومدن یه ترکری رو تو واکسنش گذاشته بودن، این ترکر فعال شد، جاشو پیدا کردن، زدنش. خب این حتی در رنج دیگه داستان‌های علمی تخیلی هم نیستش، ولی وقتی این بی‌اعتمادی وجود داره، این تئوری‌های توطئه میتونن شکل بگیرن و قدرت بگیرن، به خصوص اگر اینکه گروه‌های سیاسی ازش بخوان استفاده ابزاری بکنن برای به نفع خودشون یا علیه طرف مقابلشون. بنابراین اگر بر فرض یه دولتی وجود داشته باشه، یک ساختاری وجود داشته باشه که بهش بی‌اعتمادی داریم، دست بر قضا بزنه یه کار درست هم داره انجام میده در حوزه مثلا سلامت عمومی، وقتی اون بی‌اعتمادی وجود داره، طرف مقابل میگه این کار درستش، تو پرانتز اون هم غلطه، اون هم با هدف دیگه ای، اون هم با یک توطئه ای در پیشه. نمونه بارز این ماجرا رو ما در جریان همه‌گیری در ایران دیدیم، جایی که به خاطر نمیدونم چه چیزی هنوز بعد از این همه سال نتونستم کلمه ای رو پیدا کنم که توصیفش بکنه، عالی ترین مقام سیاسی کشور میاد و در اوجی که بیماری داره همه رو میکشه، میگه که مثلا واکسن انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی ممنوعه. بعد یه سری توجیهات هم میارن که نمیدونیم از کجا میادش، ولی به هر حال و بدین ترتیب فرایند واکسیناسیون عقب میفته و واکسنی با کیفیت کمتر بدون اینکه تثبیت شده باشه، بدون اینکه کارآزمایی بالینی درستی داشته باشه توزیع میشه و جان مردم رو میگیره. یا جایی در ایالات متحده در دوره پیشین آقای ترامپ میگفتش که شما وقتی این واکسن های سگانه رو به بچه ها میزنید اصلا قیافه بچه رو میبینید دردش میگیره، کمتر بزنین. انگار مثلا طراحی دوز بر مبنای سلیقه است که مثلا الان اگه مثلا واکسن نمیدونم یک مقدار مشخصی داره X هستش، ما چون بچه دردش میاد بکنیمش X دهم که کمتر بهش واکسن بزنیم بعد مشکل حل میشه. خب این استدلال که در ظاهر مشخصه که اشتباه است، ولی وقتی تو فرایند سیاسی قرار میگیره قدرتمند میشه. یا الان مثلا شخصی مثل آقای کندی که از مخالفان و فعالان جدی ضد واکسن هستش، با ادعای اینکه واکسن ها در واقع ابزار و محصول شرکت های داروسازی برای کسب سود هستن، که البته مطابق معمول سخت‌ترین شبه علم‌ها یا سخت‌ترین گفته‌های نادرست اونهایی که در رگه‌های از حقیقت پیچیده بشه. بله، در اینکه شرکت‌های داروسازی از غول‌های اقتصادی هستند که به طور جدی پولسازی می‌کنند و ما نمونه‌های متعددی از بدرفتاری و سوء رفتار اونها رو داشتیم. نمونه بارزش قرص‌های ضد دردی هستش که در پرودو تولید می‌شدش و هنوز هم داستان اعتیاد گسترده‌ای رو ایجاد کردش، اما اینو تعمیم دادن به همه چی، نتیجهش این میشه که الان هست و بعد یک بار اعلام میکنیم که آقا اصلا حالا که اینطور شد ما میایم مجوز واکسن مثلا آبل مرغون رو لغو می‌کنیم، واکسنی که از زمانی که در واقع ترویج شروع شد بیماری فلج اطفال به طور کامل رد از بین رفته در دنیا. تا قبل از برای مثال در ایالات متحده، قبل از اینکه این واکسیناسیون شروع بشه، در نظر بگیرید که ایالات متحده رو داریم میگیم، کشوری که از نظر نظام سلامت و بهداشت و تغذیه و و و و و بقیه چیزها کشور پیشرفته ای حساب میشه. سالانه 16,000 مورد حاد گاهن منجر به مرگ فلج اطفال داشتیم. در سال 2020 این عدد به صفر رسیده بود. در سال 2022 بعد از اون موجگیری دوباره جنبش ضد واکسن، حالا در برخی از ایالات متحده که بیشتر سازگاری دارن با اون جریان سیاسی، ما شاهد شیوع دوباره فلج اطفال هستیم. در بخش دیگری از ماجرا، در کشورهای در حال توسعه این عدد این بیماری که به طور کامل تقریبا از بین رفته بود و شما دیگه نمیدیدید نمونه ای رو، حالا در مجامعی شاهد بروزش هستیم. اشتباه نکنید، این در مناطق محروم و دور افتاده و اینها نیست، اتفاقا بخشی از این در کشورهای در حال توسعه در بین اون طبقه‌ای که طبقه اقتصادی بالادست یا اصطلاحا نمیدونم مدرن یا نمیدونم چی بشه اسمشون رو گذاشت، شبه مدرن، چون اگه مدرن باشن قاعدتا تفکر انتقادی باید بخشی از تفکرشون باشه، اما به هر حال کسانی که مثلا نفوذهای اجتماعی گسترده دارن، سلبریتی ها یا شبه ستاره های فضاهای مجازی، اونهایی که خودشون رو اثرگذاران فضاهای مجازی میدونن، رواج پیدا میکنه و ما در ایران هم الان شاهد این مسئله هستیم و باید مراقبش باشیم. اما چه میشه کرد؟ به نظر میرسه مطابق معمول ما چند مسیر رو در این راه باید در پیش بگیریم. بخش بزرگی از اون چیزهایی هست که از دست من و شما خارجه، اون ترمیم اون در واقع بیعتمادی هستش و ترمیم بیعتمادی هم صرفاً با صداقت اتفاق میفته. نمیشه به زور زد تو سر یکی گفتش که بیایم بیعتمادی رو برداریم به ما اعتماد کنید، نه، اون بیشتر تولید بیعتمادی میکنه. و نکته خیلی مهم دیگه، تماس و ارتباطات مؤثر، دقیق و منطقی و به زبان آدمیزاد اجتماع علمی با مردمه. ما نمیتونیم بگیم که من دانشمندم پس به من اعتماد کنید. نه، من اگر تو دانشمندی و اگر تو نهاد علم هستی، دلیل اعتمادم به خاطر این نیست که تو این برچسب رو داری، به خاطر روشیه که استفاده میکنی. از اگر اون روش رو در ارتباطاتت استفاده نکنی، من موضع میگیرم در برابرش. در کنار اون، بخش مهم دیگه ای که وجود داره توسعه اون چیزی است که به نام سواد معاصر گفته میشه، سواد فهمیدن و درک کردن منابع معتبر و غیر معتبر در عرصه‌ای که و زمانی که صداها دیگه محدود نیست. هر کسی میتونه که یک صدای بلند داشته باشه. من از کجا صدای معتبر رو از غیر معتبر تشخیص بدم؟ این نیاز به آموزش‌هایی رو داره و در واقع اصولی رو داره. و وقتی هم که میگم آموزش، منظورم این نیست که بگیم لیست بدیم، بگیم این سایت‌ها معتبرن، این کتاب‌ها معتبرن، اینا معتبرن، فهرست بسیار. اصلاً منظور من یاد دادن روش‌های یادگیری هست. اینکه چطور ما میتونیم تشخیص بدیم چیزی معتبره در یک حوزه یا نه. در حوزه علم به طور مشخص این ویژگی ها رو اگه داشته باشه، میتونیم با دقت بیشتری بهش بپردازیم. و نکته شاید مهمتر این باشه که ما در نظر بگیریم که ما میتونیم اختلافات سیاسی داشته باشیم، اختلافات فرهنگی، اجتماعی و بقیه چیزها، اما این اختلافات ضرورتی نداره که تبدیل به روشی بشه که هر آن چیزی که من این نظر سیاسی پیش فرضم رو تایید کرد و اگر کسانی که اون نظر رو میگفتن مطابق این دیدگاه بودن، پس اون درسته، و اگر اون چیزی که اینها میگفتن با مثلا فکت علمی نمیخوند، اون را بس دروغه. به عبارتی من میتونه حزب مورد علاقم، جریان سیاسی مورد علاقم، جریان مذهبی مورد علاقم، جریان فرهنگی مورد علاقم که بایش هم علاقه مندم، دنبالش هم میکنم، خطا بکنه و در رابطه با مسئله خاص علمی برخلاف دیتا صحبت کنه. من میگم خیلی خب، من همه چیز تو قبول دارم، اینو داری اشتباه میکنی. این نیازمند اینه که در واقع مجددا ارتباطات علم به گونه‌ای باشه که ما بتونیم به زبان آدمیزاد با مردم صحبت کنیم و فکت‌ها رو در اختیارشون بذاریم و روش سنجش رو در اختیارشون بذاریم. ما امروز میدونیم که به لطف واکسیناسیون در طول فقط در دوره همگیری میلیون ها نفر زنده موندن، میلیون ها نفری که ممکن بود که امروز در کنار ما نباشن هستن، و ما میدونیم به خاطر تأخیر و سیاست بازی که در جریان واکسیناسیون در جایی مثل ایران اتفاق افتاد، هزاران نفر از افرادی که میتونستن امروز پیشمون باشن حضور ندارن. جای خالی اونها سر سفره ها، در منازل، در کنار خانواده ها چیزیه که هیچ وقت پر نمیشه. ما به داده ها باید نگاه بکنیم، ببینیم که این فرایند چه اتفاقی رو ایجاد کرده و بر مبنای اون با مراجعه به مراجع اصیل در واقع تصمیم گیری بکنیم. امروز جامعه علمی به شما میگه که واکسن در واقع تیر معجزه‌گری نیست که همه مشکلات رو حل کنه، اما یکی از قوی ترین ابزارهایی که ما در اختیار داریم که بخشی از مشکلات سلامت اجتماعی رو حل کنه و داره انجام میده و انجام داده، و بنابراین باید اندکی با احتیاط نسبت به جایی که علم سیاست زده میشه مراقب باشیم. من در بخش توضیحات بیشتر این قسمت فهرستی از کتاب‌ها رو می‌ذارم و منابع رو می‌ذارم، از موضوعاتی که مرتبط با این داستان هست، از اینکه چطور در واقع بحث به طور خاص رابطه بین اوتیسم و واکسیناسیون توضیح داده بشه، همینطور جنبش جدید ضد علم که یکی از معیارهاش و یکی از جبهه‌هاش گویا جنبش ضد واکسن هستش، اونم واکسن ضد مدرن، بحثش چی هستش. اما در نهایت یادمون باشه که ویروس یا هر نوع عامل طبیعی دیگه‌ای خیلی که نه اصلا با ایدئولوژی و فکر و سیاست ما کاری نداره. اگر ویروسی بخواد منتقل بشه، قبلش نمیاد بک‌گراند چک من و شما رو انجام بده که وابسته به کدوم جریان سیاسی هستیم، اگر فضاشو داشته باشه منتقل میشه. ممنون از اینکه شنونده چیستای این هفته بودید. حالا که راجع به واکسن صحبت کردیم، فقط این نکته را هم یادآوری کنم که با توجه به فصل سرما و به خصوص با توجه به فضای آلوده‌ای که وجود داره، اولا با در نظر گرفتن اینکه بیماری کرونا هنوز از بین نرفته، در حال چرخش هستش، اگر واکسن یادآوری اون در اختیارتون هست پیشنهاد میکنم که حتما بزنید، و همینطور واکسن آنفلانزا که میدونید در شرایطی که ما یه سری از رعایت ها رو انجام ندیم و در واقع برگردیم به قول معروف به زندگی طبیعی که پیش از کرونا بود و بعد از کرونا الان داریم، آنفلانزا در سکوت و بدون اینکه جلب توجه کنه سالانه کشته های بسیاری رو میگیره. بنابراین واکسن آنفلانزای فصلی میتونه کمک کنه که در واقع در برابر حداقل بخشی از سویه های ویروس ما مقاوم باشیم. همینطور یادتون باشه که ما کماکان در انتظار شنیدن پیام های شما برای ویژه نامه زاویژه برنامه سالگرد چیستا هستیم. در بخش توضیحات بیشتر میتونید داستان اون رو ببینید که چگونه با ما تماس بگیرید. مشترک شدن شما در پلتفرم های مختلف و همینطور اطلاع دادن به ما از اینکه در رابطه با این پادکست چی فکر میکنید به ما کمک میکنه که بتونیم اون رو بهتر ادامه بدیم. ممنون از اینکه شنونده چیستا این پادکست از مجموع پادکست های رادیو فردا بودید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکستم که هر دوشنبه به داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده میپردازم. تا هفته آینده مراقب خودتون باشید.